أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورزوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بدیعات سوره مبارکه توبه را مطرح میکنیم و آیه که تلاوت شد آیه شماره 72 که انشاءالله در ادامه مباحث پیشین محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار لابلای بیان حال منافقان و ویژگی هایی که برای اهل نفاق مطرح می کرد که خواندیم خدمت دوستان، به خصوص در آیه شماره 67 المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض. منافقان سر و ته یک ارباسند، ویژگی های مشترکی دارند در طول تاریخ. یأمرون بالمنکر، امر به منکر می کنند. اینها طالب آنند که زشتی ها و پلشتی ها در جامعه منتشر شود، دیگران را فرا می خوانند به این امور، از معروف و شایستگی ها نهی می کنند و بقیه ویژگی هایی که خواندیم. در آیه پیشین یعنی آیه 71 که نوبت قبل مطرح شد، دقیقا مقابل اون رو در حال و هوای مؤمنین مطرح کرد حضرت پروردگار. مؤمنان واقعی کسانی هستند که بعضهم اولیاء و بعض، اینها نسبت به یکدیگر مؤمنان دلهای عطوف مهربانی دارند، به هم نزدیکن به لحاظ محبتی. مؤمنین نسبت به یکدیگر یاریگرند، دست محبت و نصرتشون را از سر هم بر نمی دارند. مؤمنان ولایت پذیرند نسبت به یکدیگر اونجا که خداوند رخصت به ولایت و تولی و سرپرستی داده است. در میان اینها چنین قاعده و حکمی حاکم است که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، که آیه 54 سوره مبارکه مائده رو به عنوان استشهاده بس گفتیم. ویژگی اینها این است که یأمرون بالمعروف، دقیقا نقطه مقابل منافقان. اینها مسئولیت اجتماعی دارند، اینها اقدام به معروف میکنند، وجودشون سرشار از معروف است، آگاه به تمام نیکی ها و پسندیدگی هایی که عقل و شعر امضای اون می کنند، هم عاملند، هم دیگران رو فرا می خوانند به دلیل اون حس تعهد اجتماعی که دارند. ینهون عن المنکر، نهی از منکر می کنند، خودشون ترک می کنند، دیگران رو هم دعوت به رها کردن و دوری از منکر می کنند. و یقیمون الصلاه، برخلاف منافقان که فرمود نسوا الله، اینها خدا رو به بوته نسیان بردن در زندگی، نقشی ندارد، حضوری ندارد خداوند در زندگی اینها. مؤمنان یقیمون الصلاه، فعل رو هم فعل مضارع خداوند به کار برد، آن به آن، دم به دم حضور خدا در زندگی اونها جدی است که بهترین نشانه اون اقامه صلات است. منافقان یقبزون ایدیهم، در اون ویژگی ها خواندیم، دستشون بسته است، بخیل، خصت به دیگران دارند، در نهایت بخل ورزی. آن مؤمنان یعطون الزکا، یه رویه متعارف بین اینهاست، دست های گشاده، روی گشاده، چهره گشاده و دست گشاده از ویژگی این مؤمنین است. و در این حال ویژگی بعدی، تمام این خصوصیات زندگی خودشون رو تابع امر نسبت معروف، نهی نسبت منکر، اقامه صلاح، ایتاء زکات، تمام برنامه‌های خودشون رو تنظیم می‌کنن با اطاعت خدا و رسول و دستور العملشون مشخص است. و یطیعون الله و رسوله، اطاعت خدا و رسول می‌کنن، دستور العملشون خط مشی زندگی اینها بر منوال اطاعت است. به اشاره کردیم سر به زیر آوردند و از انانیت گذر کردند و شکستند اون من درونی رو در قبال خدا و در قبال اولیاء الهی. اینها کسانی هستند که سیرحمهم الله، به زودی به سرعت رحمت خداوند شامل حال این جماعت خواهد بود، چه در دنیا چه در جهان آخرت. که ان الله عزیز و حکیم، خداوند عزت قدرتمندی لازم و حکمت لازم رو در مواجهه با زشت کرداران و نیک کرداران دارد. این پایان عرائض پیشین، جمع‌بندی نهایی. در پایان بعد از این که فرموده بود اولئک سیرحمهم الله، خداوند اینها رو به سرعت مشمول رحمت قرار میدهد. حالا یه شمه از این رحمت بازگو میشه. بخشی از این رحمت در دنیا، در جانشون، در روحشون، به لحاظ مادی، به لحاظ معنوی، مؤمنان رحمت خدا رو لمس میکنن و میچشند در همین دنیا. اما اون رحمت عظیمی که خداوند برای اینها در نظر گرفته است، آیه 72 ورود بحث امشب، وعد الله المؤمنین والمؤمنات، خداوند وعده کرده است به مؤمنین و مؤمنات جنات تجری من تحت الانهار، جنات و بوستانهایی که از زیر درختانها نهرها جاری است، که خالدین فیها، در اون جاودانند، و مساکن طیبه، مساکن و جایگاه های پسندیدهی فی جنات عدن، که باید گام به گام خدمت دوستان توضیح داده شود. ابتداء وعد الله المؤمنین و المؤمنات، محکم و استوار. وقتی که خدای سبحان سخن از وعده به میان می آورد، می دانیم که ان الله لا یخلف المیعاد، وعده الهی قطعیت مسلم است. آنچرا که خداوند در غالب وعده می گوید، و من اصدق من الله قیلا، کی صادق تر از خداوند در آنچه بازگو می کند. وعده ای که ذات حق می دهد، هم حکمت الهی پشت این وعده است، هم قدرت خداوندی، اون عزت و حکمتی که در پایان آیه فرموده ان الله عزیز و حکیم. لذا وعده الهی قطعی، مسلم، مسجل، بدون هیچ کاستی است. خب این وعده چیست؟ به چه کسی داده شده است؟ به مؤمنین و مؤمنات، همونها که صفاتشون رو گفتیم. جنات تجری من تحت الانهار، بوستان‌ها و بهشت‌هایی است که جاری است از تحت زیر درختان آن انهار. خب استعذار دارید در مورد بهشت، هنگامی که خداوند سبحان صحبت می‌کند، اولین ویژگی که نوعاً در قرآن می‌بینید توصیف شرایط مکانی بهشت است. خب این امر طبیعی است، به دلیل اینکه انسان موجودی است مکانی، یعنی ما حیز مکان رو اشغال میکنیم، یعنی در مکان قرار میگیریم. به تعبیر دقیق تر، ما حد زمان و حد مکان داریم، موجودی هستیم که تابع زمانیم و تابع مکانیم. این دو ویژگی ها از عمده ترین ویژگی های انسان است. در دنیا هم ما مکانیت داریم، در جهان آخرت هم خداوند فضایی رو که انسان در اون زیست میکند و حیات دارد، مکان اون رو توصیف میکند برای ما. پس بدیهی است که اولین ویژگی که در مورد بهشت گفته میشه توصیف مکان بهشت است، یعنی جایگاه استقرار مؤمنان. همان گونه که نسبت به جهنم جایگاه استقرار دوزخیان رو خداوند توصیف میکند به لحاظ مکانی، در مورد بهشتیان هم مطرح میکند. و اولین چیزی که اینجا مطرح میشه در توصیف این مکان، فضای زیبا، تراوت، لطافتی است که انسانها فهم اون رو میکنن و متوجه میشن، به لحاظ اون چه در دنیا دیدند میتوانند درک کنند. خب اون چه که مطرح میشود جنات است و فضای زیبا و دلنشینی که لذت آدمیان در این دنیا همین است. بالاخره ما وقتی که یه دم خلوتی پیدا میکنیم و میخواهیم از قوقای زندگی مادی برون بریم به کجا پناه میبریم؟ دوست میداریم یه دامن طبیعتی باشد، یه فضایی یا چمنی یا دمنی یا درختی یا آبی یا سلاستون یذهب عن قلب الحزن الماء والخضراء والوجه الحسن. بالاخره دوست میداریم پناه ببریم به یه جایی که آبی باشد، درختی باشد، سبزی باشد، یار موافقی باشد و خلاصه اون نشاط و شادمانی به دل بنشیند. خداوند توصیف میکند به لحاظ حسی و به لحاظ مادی این فضای بهشت رو برای مؤمنان. جنات تجری من تحت الانهار، این قدم اول، حالا گام به گام میریم جلو. خالدین فیها، اما نکته ای که در دنیا داریم این فضاهای دلنشین دنیوی متغیرند و انسان ها هم در این فضاها متغیر. یعنی ابتداعا نسبت به خود انسان، نکته ای که وجود داره در دنیا، ما وقتی به یه شرایط کمال میرسد هر پدیده در انتظار سیر زوالی اون هستیم. نسبت به خودمون عرض میکنیم، هنگامی که انسان ها به یه قوتی، یه قد و بالایی، یه نیروی، توانمندی میرسند، بالاخره در انتظار اون هستند که نقطه زوال رو هم طی کنند و پشت سر بگذارند. لذا زیر لب زمزمه می کنن که مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. این حسیست که در وجود ما انسان هاست. می دانیم که این تغییر و تحولی که در ذات زندگی مادی دنیا وجود داره، ماهیت این دنیا رو خداوند متصرم قرار داده است، به تعبیر فلسفی تسرم داره، یعنی هیچ توقف نداره، آن به آن در حال کون و فساد، آن به آن در حال تغییر و تبدل، و ما آدمیان هم محکوم به این قانون کلی این وجودیم. لذا خب این عرض به خدمتون، نشاطها، حالها، توانمندیها هرگز پایدار بر ما نمیماند و پذیرفتیم که این مقتضای زندگی دنیاست و قواعد این حیات ما. به این خاطر حضرت پروردگار فرمود خالدین فیها، این انسان ها، این مؤمنان هنگامی که پا در این فضا می گذارند، خلود در این فضا دارند، جاودانگی در این فضا دارند، با تمام نشاط، با تمام شادمانی، با تمام ثبات، پایداری و قرار در این موقعیت دارن. بنا نیست که این موقعیت ها یک ازشون گرفته بشه یا تغییری پیدا کنن که در این شرایط اون لذت بخشی و اون صفای لازم برای اونها از کف برود. خالدین فیها، اینها پایدارن، دلنگران نباشند، بلکه جاودانگی و قرار و ثبات چیزی است که از لوازم زندگی است که خداوند به اینها وعده می کند. خالدین فیها و مساکن طیبتن فی جنات عدن، و خداوند به این مؤمنین وعده می دهد مسکنهای طیبه در جنات عدن. مساکن جمع مسکن است، مسکن از ماده سکنا و تسکین و سکونت. سکونت رو اگر نگیم بهتره، به دلیل اینکه معنای دیگری هم دارد. از ماده سکنا به معنای آرامش و قرار میاد، به همین خاطر شما جایی که در اون مستقر میشید و آرامش دارید مسکن مینامید. در دنیا هم این چنین است. فرمود و مساکن، خداوند یه مکانهای آرامش، قرار رو، اساساً بهشت دارالقرار است. به همین خاطر اون چرا که مؤمنان دارن در بهشت مسکن است. خداوند به اینها مساکن میده، یه جایگاه های قرار و آرامشی میدهد که این ویژگی رو دارد، طیبه. طیبه است، کلمه طیبه، طیب، طیب و طیبه، ما تستلز منه نفس، چیزی که نفس انسان از آن لذت میبرد، ما لا قذارت فی، چیزی که در آن ناپسندی نیست. اینها در یه مسکنهایی و آرامگاههایی قرار مییابند که به تمام معنا از اون رضایتمندی و خرسندی دارند و موجب لذت و نشاط اینهاست. حتی در دنیا وقتی ذات حق میخواد وعده بده به مؤمنان و یا اشاره بکند که به ویژگی هایی که انسان ها دلبستگی به اون دارند، در همین سوره خواندیم خدمت دوستان، و مساکن ترزونها، و مساکن ترزونها، و مسکنهایی که شما خیلی خوشید با آن، یعنی در مسکن چیزی که مهمه اینو به لحاظ مادی خودمون الان ملموس برامون، واقعا رضایتمندی خیلی مهمه. خانه این که شما وارد میشید الان انشاءالله برای همه ما این چنین باشه. آیا واقعا حس رضایت از ورود تو این خونه دارید وقتی در رو باز میکنید وارد میشید؟ آیا هنگامی که شب میخوابید در بسترتون رضایتمندی از فضای این خانه دارید؟ صبح برمیخیزید از منزل بیرون میاید این حس رضایت رو دارید؟ این به یه حدی میشه طیب و طیبه برای انسان، یعنی اون رضایتمندی و خرسندی ملاک نفس پسندی ما و طیب بودنش میشه. حالا اون اوجش کمال نهایی رو خداوند داره مطرح میکنه و مساکن طیبتن و مسکنها و آرامشگاه هایی که تمام رضایتمندی و خرسندی رو به گونه ای برای انسان تأمین میکند که بی حد و حصر است، کاملا نفس پسند، دلنشین، زیبا و گوارا. فی جنات عدنن، این مساکن در جنات عدن است. یه ویژگی و صفت دیگه میاد اینجا برای جنت. کلمه عدن رو بارها گفتیم، عدن در لغت به معنای ثبته، به معنای ثبات و پایداری کامل است. این نسبت به خود جنت، اشاره کردم در دنیا موقعیت‌های خوشی که داریم که ما میپسندیم، این چمن و دمن و باغ و گلستان و غیره، میدانیم که ثبات ندارن. به دنبال بهار تابستان بیاید و پاییز بیاید و خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خارزم وزان است. زمستان بیاد باز شرایط زمستانی حاکم بشه، سرمای زمستانی. یه وقتی اون اشعار عرض و خدمتون، اون عالم خراسانی رو خدمت دوستان اشاره می کردیم، می خوندیم که رقتم آمد ای که به وقت بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نمات و تماشا. باغ نگو داغ گو، چون نیست در او گل، گوشه ایوان خرابه مانده ز کس را. رقتم آمد به حال بید که اوریان، بر لب جوبی استاده بر روی یک پا. خیلی تشبیه زیبایی رو امام جمعه فقید کاشمر دارد در اون دیوانش، خیلی زیباست و دلنشین. این چنین وضعیت و حالیست که تغییر شرایط و حالها و گاهی میبینید یک کسانی کارهای هنری میکنن، تصویر یه منظره رو در چند فصل نشان میدن، همینه. اما اون جنتی که خداوند وعد الله المؤمنین و المؤمنات است، فی جنات عدننه، عدن ای ثبت، به معدن معدن میگن، به دلیل اینکه این کانی، این فلز، این شیء ارزشمند در اینجا ثابت و مستقر است، بعد کشفش میکنن این معدن رو، اکتشاف معدن میکنند. این از اون ماده میاد. فی جنات عدنن، در بهشت هایی ثابت و راسخ با همون تراوت و دلنشینی و زیبایی و کامجویی که برای مؤمنان وجود دارد. خب این تا این قسمت بحث. همیشه خدمت عزیزان و بزرگواران اشاره کردیم به نعمتهای بهشت. هنگامی که متذکر میشیم در قرآن، سطوح مختلف این نعمت رو میبینیم. سطح اول همین است که مشاهده شد، یعنی خدای سبحان نعمتهایی رو در بهشت میگوید، فضایی رو ترسیم میکند برای ما از بهشت که به لحاظ مادی و حسی برای ما محسوس، ملموس و قابل ادراک و درک و فهم است. اما یک بار سطح سخن فرا می رود و رضوان من الله اکبر. اما اینی که گفتیم برای شما که خدا وعده داده از بینها، این چیزی است. اما و رضوان من الله، رضوانی که از آن خدا و سوی خداست، اکبر، اون فراتر از این است که قابل توصیف و تذکر و مقایسه باشد. کلمه رضوان مستر است. اگر رضا می فرمود یه چیز، اما رضوان مبالغه در رضاست. رضا یعنی خرسندی به خوشنودی، اما رضوان به شدت تأکید فزونتر و مبالغه بیشتر دارد. اون خوشنودی متعالی کامل الهی چیزیست که نصیب اینها خواهد شد که اون اکبر است. اکبر از چی؟ اکبر من ان یوسف، فراتر از آن که به وصف، به ذهن، به ادراک شما انسانها در گنجد. این دیگه داره میره سطح بالاتر و فراتر بهشت رو خداوند با این شیوه بازگو می کند. البته این شیوه بیان از آن قسم است که آنچه می گویم به قدر فهم توست. خداوند به مقدار فهم ما میگه. مردم من در حسرت فهم درست. خداوند این رو به حدی میگه که شاید ما بالاخره چیزشو بفهمیم چیزشو نفهمیم. بگذارید که خدمت عزیزان عرض کنم این رو. در این دنیا هنگامی که نگاه میکنید، خدای سبحان تمتع و بهره برداری و لذت ما رو دو صد قرار داده است. به لحاظ مؤمنین عرض میکنم، خدای متعال دو جور لذت و نعمت رو در دنیا برای بندگان خودش مهیا کرده است. یه لذت و نعمت همین است که میبینیم. هنگامی که انسان مواجه میشه با این نعمت زیبای الهی و این مایع حیات، خب این به اشکال مختلفش در سرما به نوعی، در گرما به نوعی، آتش در جان ما آمده است. الا یا ایها الساقی ادرکاسا فناولها. شروع میکنیم به نوشیدن، چه لذتی میبریم، چه سرخوشی از این ماء گوارایی که سائقاً گواراست، دلنشین است، میبریم. مجموعه خوردنی هایی که خدای سبحان در این دنیا برای ما مهیا کرده است، لذتش رو میبریم، میخوریم، به اصطلاح اون سرشاری مادی رو از اونها به دست میاریم و لذت برای ما. با طبیعت انس میگیریم، از لذت های طبیعی بهره میبریم. کامجویی ها و لذت های جنسی رو خداوند در این دنیا به انسان جسمی و جنسی رو داده است. اینها لذت ها و نعمت هایی است که ما در زندگی دنیا ذات حق برامون مهیا کرده است. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. هیچ نمنعی با چهارچوب استفاده میکنیم در مجرا و مسیر رضای الهی، نوش جان و گوارا باد. این یه سطحه. اما این سطح از لذت ها و نعمت های الهی برای مؤمنان یه سطح نازله، این یه کفه از نعمت های الهی. اونها که آشنا با دست نعمت بخش خداوندن در دنیا لذت ها و نعمت هایی رو میچشن و تجربه میکنن که این لذت ها و این نعمت هایی که الان در سطح اول اشاره کردم چیزی نیست براشون، مزه نمی کند در قبال اونچه میچشند. اونها که لذت توحید رو میچشند، اونها که لذت اسماء و صفات الهی رو میبرند در این دنیا که خداوند چشانده است به انسان، این لذت رو چشانده است، لذت معرفت را. اونها که لذت رازگشایی اسرار هستی رو میفهمند، لذت ادراک را، درک را. این عبارت رو علما به کار میبردن قبلا که وقتی به یه حقیقت علمی میرسیدن، یه چیزی رو کشف میکردن تو این دنیا، از حقایق این دنیا، وجود انسان، هستی، ظرفیت های نهفته در این خلقت، بعد میگفتن عین الملوک و ابناء الملوک، کو پادشاهان کجان، شاهزادگان کجان که به اون تخت و به اون سلطنت و قدرتشون خوشند. ببینن این قدرت علمی و این فهم علمی چه لذتی دارد که درک یک حقیقت علمی را به کل سلطنت اونها حاضر نیستیم که محافظه کنیم. به حق این لذت رو اهل معرفت و دانش میچشند عزیزان. وقتی به یک کشف علمی میرسن دیگه تمام دنیا برای اینها میشه لذت. خب این خودش خیلی مهمه، فراتر از اون لذت هاییست که اشاره کردیم. لذت محبت، لذت عشق ورزی، لذت عواطف در وجود انسان، کسی که برسه لذت عاطفه و ارتباط عاطفی رو، عاشق شوهر نروزی، کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. اونهایی که لذت ثواب عشق ورزی رو میچشند عزیزان، طعم عطوفت رو درک میکنند. اینها چه لذت هاییست که خدا به انسان داده است. قابل مقایسه است با یه بشقاب نمیدانم عرض به خدمتون خورشت و قرمه سبزی؟ اینا با چی بود اینها رو مقایسه کنیم این لذت ها رو؟ تا چه رسد؟ به لذت انس، مناجات، رازگویی، نجوای با خدای سبحان، نزدیک شدن به گونه ای که از سویدای دل بگویی حبلی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، بی همگان به سر شود قیت و به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. اگر این لذت ها را کسی بچشد که بگوید الهی و ربی من لی غیرک، اون لذتی رو بچشد که انظر الینا نظرتن کریمه نستکمل و بل کرامت من هندک، خدایا نگاه کن به من، اون نگاه کریمانه و رحیمانت رو که همه چی کامل میشه با نگاه تو برای من. اگر کسی لذت نگاه الهی را بچشد به خودش، دیگه اینجا جاییست که همه هستی و آفرینش برای انسان جور دیگری و رنگ دیگری و بوی دیگری دارد. پس ملاحظه میفرمایید ما در همین زندگی دنیا دو ساحت و سطح از لذت رو خدا به ما داده است، به لحاظ نعمت‌های خودش، به لحاظ این نعمت‌های مادی، این گونه‌های الوان و این طعم‌های جوراجور و رنگ‌های جوراجور و امکان بهره برداری و استفاده از همه این نعمت‌ها و لذت‌ها. دومین سطحی که عرض کردم فرامادی رو، دقیقاً آنچه را که در این دنیا ذات حق به ما داده است، این رو در ابعاد و سطوح متفاوتش در جهان آخرت در قالب حقیقت بهشت به مؤمنان ارائه می کند و وعده می دهد و عرضه می کند. با همین توضیح که عرض کردم خدمت عزیزان، انهای با این تفاوت، بله این سطح اول نعمت رو خدا اونجا هم می دهد، اما او توبهی متشابه ها مشابه این نعمت های دنیایی است، نه این نعمت های دنیایی. به دلیل اینکه نعمت های دنیایی اون سطح اول نعمت برای بهره برداری از نعمت های مادی، ما بالاخره در کنارش زحمت هایی هم داریم، یعنی پیامد هایی هم برامون داره. بله گاهی چه بکنیم دیگه، بالاخره میرسیم و این سفره و این فضای مهیا و فیض آماده و خانه دوست و بدون هزینه و این سفره همون چنان است که سفره اگر نگاه میکنی فیها ما تشتهیه الانفس، هرچی بخواید این زمیر به همین سفره برمیگرده، هرچی بخواید تو این سفره. خب دیگه انسانم تا یه حدی تملک نفسش رو داره، دیگه شروع میکند به پیشروی 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 تو این سفره، به جایی میرسد که دیگه باید زنگی بزنند و ارزانس خبر کنند و بالاخره باید ببرند و فکری بکنند برای این دوست عزیز. به 24 ساعت نمیکشه باید تاوانشو پس بده. از بهترین نعمت ها استفاده کرده است، عالی گفت، حالا دیگه اون جمله عامیانش رو نگیم دیگه، بالاخره این سفره هم رایگان بوده است و این پیامت ها رو باید قبول کنه. این مال دنیاست، این لذت های دنیاست. انسان گاهی در لذت های دنیا و نعمت های دنیا افراط میکنه، از مسیر خارج میشه، پیامت ها برای انسان ایجاد میکنه. علم، ببینید علم با الف لام میم، علم داره نعمت های دنیا برای انسان. اینها گاهی درد داره، رنج داره، مشکلات ایجاد میکنه، بعد به دست آوردنش زحمت، آماده کردنش زحمت، عذرخواهی میکنم پاسخ دادنش جهاز هاضمه است دیگه، بالاخره گوارش و مسیر گوارش از دهان تا اسفکتر کجا، این مسیر و کلن فلان باید اینو طی کنه دیگه، بالاخره این وضع نعمت های دنیاست. اما در جهان آخرت خیر، این نعمت ها هیچ علم نداره، همین نعمت ها اما شکلش جورش فقط لذت است، بدون علم بدون زحمت. نعیمه نه نعمت، نعیمه نه نعمت. این تفاوتی که در این سطح. اما تو اون سطح دوم، اون بخش لذت ها و نعمت های فرامادی که در دنیا داریم، دیگه اونها تبدیل میشه به رضوان من الله اکبر. اون سطح دیدار و انس و عشق ورزی و نعمتهای اونچنانی بدل میشه به جایی که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، ته برداشته شدن حجاب ها میان انسان و حضرت جانان. فمن کان یرجو لقاء ربه، به لقاء الهی واصل شدن، به جایی واصل شدن که فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی، دیگه انسان وارد بشه در اون بزم خاصان الهی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خدا میداند که الفاظ و عبارات گنجایش این حقایق رو نداره. الفاظ کوتاهه، کم میاد لفظ برای این حقایق الهی. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. نمیشه اینا رو تو لفظ ریخت، این حقایق رو. و عرض کردم خداوندم جوری میگوید که آنچه میگویم به قدر فهم توست. فرمود و رضوان من الله اکبر، اونچه که خدا برای اینها پیش بینی کرده از اون وعده‌های اونچنانی نیست، اونها که چیزی نیست در اوج عظمتش، اما این رضوانی است که این فراتر از هر چیز، که در این رضوان سلام قولا من رب الرحیم است. صبح و شام سلام خدا به جان اینها میتوند. در این رضوان لقاء الله دست میده، در این رضوان نظارت الله دست میده، در این رضوان جنت الله و اون مقام عندالله دست میده، که اینها همه درون این رضوان نهفته است. و رضوان من الله اکبر. البته بدیهی است که همه مؤمنان در اون جهان به یه سطح از این رضوان الهی برخوردار نیستن دیگه، اون با شرایطشون، اندازهاشون و مراتبشون برخوردار و بهرمند از این رضوان خواهند بود. و رضوان من الله اکبر. ذالک هو الفوز العظیم. تمام. ذالک، حالا این ذالک رو بزنیم به این رضوان یا به کل نعمتهای گذشته. خب بالاخره به ظاهر اگر به این رضوان بخورد بیشتر مطابق با قواعد ادب که الاغرب و یمنع العبد. ذالک هو الفوز العظیم. هیچی رو دیگه نمیشه رستگاری دانست، فوز عظیم دانست، پیروزی و کامیابی دانست. هر چی تصور کنید، چی؟ شما یه مملکت نه، تمام 200 کشور دنیا رو ریاست جمهوری تمام 200 کشور رو به شما بدن، تمام خزائن مالی دنیا رو به شما بدن، تمام قدرت دنیا رو بدن، تمام شهوت دنیا رو بدن کامجویی کنیم، چی میشه؟ نهایتش چیه؟ ذالک هو الفوز العظیم. رسیدن به اتصال به این رضوان است که فوز، پیروزی، کامیابی و رستگاری عظیم است که خدای عظیم چنین پیروزی رو عظیم می نامد. ذالک هو الفوز العظیم. این هم سیر آیه ای که اینجا اشاره شد. به اینجا که می رسد برمی گرده حضرت پروردگار به موضوعات قبل از این چند آیه فعلی که مطرح کردیم، یعنی باز مجدد صحبت از منافقان است، برخورد با منافقان است، شیوه رفتار اونها و وظایفی که پیامبر در قبال اونها و مسلمانان در قبال اونها دارند. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین. ای پیامبر جهاد کن با کافران و منافقان. خب نمیشه گذشت از این خطابی که ملاحظه می‌فرمایید. همواره اشاره شده است خدمت دوستان عزیز که شیوه خطاب خداوند نسبت پیامبر بسیار شامخ و فاخر است. به ما آموزش داد قرآن، به مسلمانان آموزش داد، کسانی که ایمان آوردید شیوه خطابتون و صدا زدن پیامبر رو مانند صدا زدن خودتون قرار. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اونطور که همون صدا میزنید میگید نمیدانم شهروز، بهرام، شهرام، نمیتوانید پیامبر را این گونه صدا بزنید. اگر میخواید پیامبر رو، نام او را بر زبان جاری کنید، هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. نام او را باید با زیباترین عبارات و اشارات بر زبان جاری کنی. این رو در مورد نبی مکرم سوره مبارکه نور خداوند مطرح کرد، درست؟ حالا این را عملا خدا در قرآن نشان میده، نه اینکه فقط به مؤمنان بگوید. اشاره کردیم همواره خدمت عزیزان که مشاهده میکنید ولو اینکه پیامبران دیگر را خدا به اونها بگوید یا آدمو ما تلک بیمینه که یا موسی، یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا زکریا انا نبشرک، اینها رو صداشون بزنه با اسامیشون خدا تو قرآن که میبینید، اما یک مورد در قرآن نیافتیم و موجود نیست که خدا بگوید یا احمد یا محمد اللهم صل علی محمد، بلکه حضرت پروردگار هنگامی که بناست این پیامبر رو خطاب کنه، یا یعنی ای به او خطاب کنند، با شخصیت حقوقی او را مورد خطاب قرار میدهد، نه با شخصیت حقیقی. یعنی به شخص پیامبر نام برد نمی کند، منصب و جایگاه او را مطرح می کند. یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا با عنوان نبوت، یا با عنوان رسالت، با برترین منصب ها و جایگاه هایی که انسان می تونه احراز کنه، از این پیامبر در قرآن نام می برد و ادب آموزی می کند، به مسلمانان و معرفی می کنه خدا اون منزلت والای این برترین پدیده خلقت رو می توان گفت. یا ایها النبی، ای نبی خدا، جاهد الکفار و المنافقین. خب کلمه جاهد به معنای جهاد کردن است، از ماده جهد و جهد می آید، یعنی اون مشقت جدی و تمام توان رو به کار بردن و پذیرفتن. به تمام وجود پیامبر مقابله کن و جهاد کن با کفار و منافقین، با کافران و منافقین. توضیح میدم الان، وقلز علیهم و بر اینها غلظت کن. غلظت ممکنه بتونن اینو وصف امور مادی قرار بدید، بگید این مایه غلیظی است یا رقیقی است، اما بعد میاد تو امور غیر مادی استفاده میشه. غلظت به معنای درشتی، صلابت، خشونت. وقلز علیهم، با غلظت و درشتی با اینها برخورد کن. من اول یه معنا بگم بعد اون کفار و منافقینش رو خدمت دوستان میگم. دعوت فرمایید. این خطاب به کیست؟ یا ایها النبی، کدوم نبی؟ اون نبی که فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبر ما تو رو مبعوث نکردیم مگر عامل رحمت خدا بر وجود و هستی و آفرینش است. این به کدوم انسان گفته میشه که جاهد، بعد هم وقلوز، به شدت، به تندی و درشتی، به خشونت؟ این به انسان گفته میشه که فبما رحمت من الله لنت لهم، 159 آل عمران، فبما رحمت من الله لنت لهم، پیامبر به سبب اینکه تمام وجود تو سرمست و سرشار از رحمت الهی است، تو لینت داری، چقدر دل نرمی، چهره نرمی، نگاه نرمی، کلام نرمی، چه نرمی و نرم خویی در وجود توست، که اگر این نمی بود، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو درشت و خشن می بودی، لنفذوا من حولک. اینها بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن، لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. تو پیامبر با این شیوه این نفوذ و تسلط رو داری. اون پیامبری که اون جایگاه رو داره، خداوند داره به چی میگه بهش؟ میگه جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. این خیلی مهمه عزیزان، دقت کنید، چون نقش مهمی داره. توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. خدای سبحان در مورد ما آدمیان هنگامی که اشاره میکند به مراحل خلقت ما فرمود یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان چرا، چی تو رو مغرور کرده، از فریبت داده نسبت به پروردگارت این گور مغرورانه برخورد میکنی، فریفته برخورد میکنی، خودشیفته برخورد میکنی؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اون خدایی که تو رو آفرید بعد تسویه کرد تو رو، با سینه، با صاد نیست، تسویه کرد تو رو، یعنی کاملا مستوی کرد همه چی تو، میزان کامل، سعدلک، تعدیل کرد تو رو، موزون و معتدل تو رو قرار داد. موزون بودن و معتدل بودن انسان آن است که در وجود انسان غرائز، حالات، ویژگی های متفاوت و گاه متضادی وجود دارد که خدا اینها رو در وجود انسان قرار داده است که جامعیت شخصیت ما رو رقم میزنند، که اگر بعضی از اینها در وجود ما نباشه، بروز و ظهور نکنه، کارایی خودش رو نداشته باشه، اون تسویه، مسوا بودن و معدل بودن انسان از بین میره. عنوان تقریبه به ذهن عرض میکنم. فرض کنیم مثلا همین الان عرض میکردیم انسان موجودی است عاقل، خداوند عقل رو در وجود ما قرار داده است، این نیروی عقلانیت در وجود انسان، این افلا تعقلون افلا تفکرون، این تدبر و تفکر و تعقل است که تمام ماهیت و هستی انسان رو به اوج میرساند و آدمی به نیروی عقل چه میکند در این خلقت. اما این عقل تو وجود ما وقتی الذی خلقک فسواک فعدلک است که با احساسات و عواطف همراه باشه. اگر بیاد عواطف ما زیر چرخ عقل له بشه، وجود انسان ناموزون میشه. یعنی اگر تمام رفتارهای ما با همگان بر مبنا و از دریچه عقلانیت صرف باشد، دیگه احساس و عواطف و این حالات به کناری بره، دیگه انسان مکانیکی زندگی میکنه. اگر انسان موجودی باشد که تمام وجودش رو رقت و عواطف و احساسات بگیرد، عقلانیت برود، باخته از زندگی رو باخته است. عقل که میاد مچگیری میکند به جای خودش، تشخیص میده، پشت چهره رو میبیند، آنسونگری میکند، با در وجود ما این دو با هم قرین باشد. این تعادل صفات، صفاتی که به ظاهر ممکنه متضاد باشند در هم، ببینید ما در یه جاهایی باید بترسیم. یعنی ترس در وجود انسان، ترس عاقلانه بسیار زیباست و از اون طرف شجاعت در وجود ما لازمه شخصیت کمالی انسانه. مؤمن شجاعه، اما از اون طرف مؤمن حزم داره. حزم ماهی حتی رزه میم، یعنی به جاش که برسه کاملا مراقبه، یعنی اون خشیت رو خوف رو داره در وقت خودش، بی محابا بی باک بی پروا به هر چیزی وارد نمیشه مؤمن. پس باید هم اون ترس در وجود ما باشه عزیزان، هم چی باشه؟ هم اون شجاعت در وجود ما باشه تا انسان بشه سواک فعدلک، اون دقیقا توازن تو وجود ما بیاد. تو وجود ما باید هم غم باشه هم شادی. یک کسی رو تصور کنید که هیچگاه اندوه ندارد و غم ندارد، نمیشه. یه همش سرخوش و دستفشان و همش شادمان و عرض به خدمتون زمانی که جامعه دارد میسوزد میگدازد توی اندوهی، خانواده غیر این سرخوشی میکند، این دستفشانی میکند. یه انسانی که همیشه غم و اندوه، ظرفیت غمدوه پذیری داشته باشه و همیشه غمناک باشد، غمی باشد وجودش به تعبیر فردوسی، نه، این نمیشه. این انسان تعادل نداره شخصیتش. خداوند ما رو این گناه آفریده است که صفات متضاد در وجود جمع میشه ما رو به تعادل میرساند. به همین خاطر کامیابترین انسانها، شاخصترین انسانها کسانی هستند که به این توان میرسند که صفات متضاد در وجودشون استقرار پیدا میکند و به کمال میرسد، به بالاترین حد ممکن میرسد پایا پای این صفات، و بعد به جا این صفات رو به کار میبرند. یعنی در گاه شجاعت شجاعت است و در گاه بیمناکی بیمناکی است، در جای عقلانیت عقلانیت، در جای احساس احساس. این خطایی که ما متاسفانه میکنیم. من بذارید نمونه بگم بعد در مورد خودمون اشاره میکنم. شاید خب بهترین نمونه فارغ التحصیل اول و بهترین تربیت شده مکتب این پیامبر، نمونه عالی این ویژگی ها باشد. وقتی در مناسبت های علوی خدمت عزیزان گفتیم اشعار صفی الدین حلی را، جمعت فی صفات کل از دادو و لحاظه از زدلکل اندادو علی، صفات متضاد عجیب در وجود تو جمع شده است، به همین خاطر تو نظیر نداری در این حد. جمعت فی صفات کل از دادو و لحاظا عزت لکل اندادو، زاهدون حاکمون حلیمون شجاع، ناسکون فاتکون فقیرون جوادو. از یه طرف تو زاهدون، او چه زهدی، چقدر به یه حد این زهد ساده زیستی در وجود یه انسان به جایی برسد که اون روزی که حاکم این جامعه است بعد اون جراب مختومش رو بیارن، کیسه محض کردش رو بیارن که گمان کند ابن ابی رافع مثلا کی فلان اینایی میخواد جایزه بدهد، بعد باز کند ببیند نان جبین علی است. چرا آقا اینو داخل این کیسه کردید بستید؟ ترسیدم که حسنین به پیری من و سن من رحم کنند و بخواهند خورشی در نان من بگذارند. نه، برای علی همین بس است. خب زاهدون، اما حاکمون کجا؟ از ازل تا ابد کجا شنیدید؟ یه حکمران، یه رئیس جمهور، بالاخره یا باید کاخ الیزه باشه، یا باید نمیدارم کاخ سفید باشه، یا کاخ سیاه باشه، یا کاخ سرخ باشه، یا باید سعدآباد باشه، یا کجا باشه، بالاخره اینه دیگه. ریاست جمهوری اینه، حاکمیت اینه، سلطنت اینه، ویژگی های خودشو داره. زاهدون اما حاکمون، حلیمون، حلیمون به حدی حلیم باشد که بگوید خدایا تقاص من را از پسر ابی طالب بستان. اون زن صورت رو بگیرد مقابل آتش داغ تنور. علی ذوق حر دنیا، علی اگر کوتاهی کردی در حق این همسر شهید و فرزندان این شهید، آتش این تنور دنیا رو بچش قبل از اینکه خدا تو را عقوبت کند. این حلم تو وجودش هست که با دشمنانش چگونه عمل کند، چه رواداری نسبت داشته باشد، چقدر پذیرش داشته باشد، جا نزند در برخورد با دشمن. به ابن ملجم بگوید ارید و حیات که و یرید و قتلی، من آرزوی حیات ابن ملجم رو دارم، آرزوی سعادت شو دارم، اما او تشنه خون من است. حلیمون شجاع، اما شجاعت هم به گونه ای که اگر تمام عرب مقابل من بایستند و ما ولیت من هم فرارا، پشت نمی کنم. این معروف است، اون روز هم وقتی که دامادی امیرالمومنین بود و میخواستن جهیزیه بخرن، حضرت فرمودن که آقا تو شمشیر تو لازم دارم و تو زره نمیخوای، علی برو زره بفروش برا زنت جهاز بخر. توجه دارید؟ پیامبر فرمودن علی برو. چرا؟ زره امیرالمومنین پشت نداشت. چون هیچگاه علی پشت به دشمن نمی کرد. حلیمون شجاع، ناسکن، یه انسانی که بشد به اونجا که به صدیقه طاهره بگن آقا بانوی بزرگوار، امیرالمومنین در نخلستان جان داد. فاطمه بگوید نه نه، علی به قشبه عبادی الهی رفته است. ناسکن این عبادت، ناسکن. واقعا این بوده است گاهی شبا امیرالمومنین هزار رکعت نماز میخوانده است. ایمیلی من داشتم این یکی دو روز قبل تو ایمیل ها که سوال کرده بود که آه این چطور؟ چیزی نیست، مرحوم آقای امینی، علامه امینی صاحب القدیر، فرمودن که من مشهد که مشرف بودم هر شب در حرم مطهر حضرت رضا هزار رکعت نماز خواندم. هزار رکعت نماز خواندم، نماز مستحبی که خوانده بشود که به حداقل اجزاء اون قناعت بشه دیگه بیش از این زمان نمیبره، یعنی چیز شاقی نیست. بعضی از شما هزار رکعت میشه؟ بله میشه. نمیخوام حالا چیز دیگه بگم در تلیمون، میشه. ناسکن این عبادت، اما فاتکن، هیچ وقت به هیچ دشمنی علی دوتا ضربه نزد، یکی زد فقط. کانت ضربات علی ابن ابی طالب و اوتارا از اعتلا و قد و از اعترز قدتا، بالا میزد دونیم میکرد، پهلو میزد دونیم میکرد. همون ناسک، همون که قش میکنه در عبادت و محراب الهی، به محراب مناجاتش چو سکلا به لرزه آورد عرش خدا را. با این ویژه به محراب مناجاتش چو سکلا، مانند جوان مرده، به لرزه آورد عرش خدا را. همه راز و ذات اوست جوهر، به گوهر خانه هست اوست گوهر، به قد قامت چو قامت می کند راز، به آدم او قیامت می کند راز. خب مردی که ناسکن فاتکن، فقیرون، زندگیشو نگاه می کنید، مونده است برای نان شب فرزندانش، اما جوادو، اما در این حال مزرعه می فروشد، نخلستان می فروشد، بروی گدای مسکین در خانه یعدی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. توفیقی شد برای من به بهانه بحثمون یه سری به خمخانه بزنیم و یادی از امیر ملک ولایت بکنیم. ببینید تو وجود امیر المومنین صفات ازداد جمع شده است. جمعت فی صفات کل ازدادو و لحاظا ازدت لکل اندادو، زاهدون حاکمون حلیمون شجاعو، ناسکون فاتکون فقیرون جبادو، شیمون ما جمع نفی بشرین قطو و لا حاز مثلهن العبادو. اینا ویژگی هاییست که جمع شدنش خیلی مهمه. به خدا این امکان و ظرفیت رو به انسان داد. از خلقون یخجل و نسیم من اللطفی و بعثون یزود من هل جمادو. یه ویژگی هایی که از جهت لطافت مثل ابر بهاری، از جهت درشتی مثل هیمالیا. خیلی قشنگ گفته شاعر، توجه فرمودید؟ حالا میخوام عرض کنم خدمت دوستان، کمال انسان به این است. انسان متعالی اینه که سواک فعدلک، اون پیامبری که مظهر اتم رحمت الهی است وجودش و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یه وقتایی همون پیامبر باید چی باشه؟ جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. باید اون غلظت هم اون درشتی و توانمندی در وجودش باشه. عمده اینه که این صفات جمع بشه و بعد در جای خودش به کار بسته بشه. ممکنه ماها این صفات رو داریم اما هنر در جا به کار بردنش رو نداریم. اونجایی که باید نرمش داشته باشیم خشونت داریم، اونجایی که باید درشتی داشته باشیم وامیدیم. این میشه ویژگی ما. عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین. خدا گفت از نشانه های بندگانی که خدا رو دوست می‌دارن، خدا اونها رو دوست می‌دارد، اونها خدا رو دوست می‌دارن، اینه که اینها نسبت به مؤمنین ذلیلند. سرشون پایینه در قبال مؤمنین، گردن کشی نمی‌کنن برای جامعه مؤمنین، اما نسبت به کافران عزتن علی الکافرین، با اقتدار و قدرت مقابل کفر می‌ایستن، به تمام جدیت و قوت ایستادگی می‌کنن، پاپس نمی‌کشن. حالا ما نسبت به خودی ها، نسبت به دوستان و مؤمنین گردن کشی کنیم، در قبال دیگران عقب نشینی کنیم. این میشه اون ویژگی های متضاد رو از دست بوس میل به پابوس کرده ای، قربان تو ترقی معکوس کرده ای. میشه جور دیگه، توجه داری؟ یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. پیامبر ولو مظهر رحمتی، ولو این که نسبت به مؤمنین بهت میگیم وحفظ جناح کلمن تبعک من المؤمنین، مقابل این سلمان عبیزر پیامبر بیا پایین متوازانه برخورد کن، ولو رفتی به معراج، اما مقابل این مقداد سیاه زانو بزن پیامبر، ادبش کن، ادب به خرج بده در قبالو. اما جاهد الکفار و المنافقین. خب حالا پیامبر با کدوم کافر باید جهاد کنه؟ این دستور در مورد کیاست؟ کسانی که با پیامبر مبارزه میکنن، این بدیهی است. یعنی قاتل الذین یقاتلونکم. پیامبر با کسانی بجنگ که اونها با تو میجنگن. پیامبر با الکافر، مطلق الکافر کاری ندارد. ببینید چقدر زیباست این آیه شریفه، وقتی زیاد خوندیم خدمت دوستان عزیز. لا ینهاکم الله ان الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. خدا بازتون نمیدارد که نسبت به کسانی که با شما نمیجنگند در دینتون، به شما ظلمی نکردن، شما را از شهر دیارتون بیرون نکردن از کافران، که ان تبروهم وتقسطوا اليهم. خدا منعتون نمیکنه که به اینها نیکی کنید، احسان کنید، لطف کنید، عدالت در حقشون داشته باشید. با همین کافران بر کنید، بر احسان گسترده بکنید، به هیچ مانعی نیست، این کارو بکنید. شما رو خدا با کی میگد جدی باشید؟ انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، اونایی که با شما سر جنگ دارن، میجنگن با دینتون و با شما، و اخرجوکم من دیارکم، پاشون رو تو سرزمین شما میگذارن، میخوان شما رو براندازی کنن، و ظاهر و علا اخراج کن، به تمام معنا نیرو جمع میکنن که شما رو عرض به خدمتون بیبتن کنن، چه بکنن، مبارزه کنن. اینها رو خدا بهش میگه بهتون با اینها مقابله کنید. آیه 89 سوره مبارکه ممتحن است. اینا که در پایان میگه فعلا که هم الظالمون، پیامبر این نبود که با هر کافری بخواد رسول خدا ستیزه کند یا بجنگد، خیر، بلکه با کسانی که دقیقاً آیات مشخص میکنه. پس این کفار جاهد الکفار، این کفارهای حربی، یعنی اون کفاری که پیامبر میجنگن با تو، شما عذرخواهی میکنم سیب زمینی که نیستید، مقابله کنید، بایستید با اقتدار و قدرت. به همین خاطر ما میگیم جهاد پیامبر، اینا رو من دیگه در باب جهاد گفتیم، امیدوارم وقتی این مجموعه بیاد بیرون این بحث قتال در قرآن و جهاد در قرآن، پیامبر هیچ جهاد تهاجمی نداشته عزیزان. تمام جهادها و نبردهای پیامبر تدافعیه، تدافعیست، نه تهاجمی. جهاد بدوی و ابتدایی نداره پیامبر، همیشه مقابله است. فرمود جاهد الکفاره بعد ول منافقین، پیامبر بجنگ و جهاد کن به تمام قدرت با کافران. خب این کافرانی هن که حربی هن، ستیزه میکنن. منافقین چی؟ ببینید منافق کسیست که در باطن کافر است. خواندیم اینها رو در آیات پیشین، 20 آیه ما داریم حال روز منافقین رو میگیم در این سوره، بیشتر بلکه. اما ابراز ایمان میکنه با کسی که میگه انا المسلم، من مسلمانم، به ابراز ایمان میکنه، هرگز کسی نمیتواند جهاد کند ولو پیامبر باشد. رسول خدا حق جهاد مسلحانه با منافقین ندارد. پس این آیه جاهد الکفار و المنافقین، با حالی که میدونیم منافق کافره، بدتر از کافره، فدرک اسفل من النار، در بدترین جراد، ان الله جامع المنافقین و الکافرین، خدا منافق و کافر رو یک جا جمع میکنه در جهنم. اما به حرمت همون ایمان ظاهری که داره میگه نمیشه باش جنگید مسلحانه. پس مراد از این منافقینی که کنار کافرین نشستن دو احتمال وجود دارد. یک، منافقینی که دیگه پرده نفاق رو زدن کنار، فاش و آشکارا دیگه گفتن مقصودشون رو، کفرشون رو آشکار کردن که در آیه بعدی میان و خداوند میفرماید یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر و کفروا بعد اسلامه. نه، اینا زدن به سیم آخر کفرشون رو ابراز کردن بعد از اسلامشون. خب بله، ان شاء الله اینها رو باید بعد بگیم. با اینها پیامبر پیوستن به صف کافرین، شما هم جاهد الکفار و المنافقین. احتمال دوم این که نه، هر کدام از اینها جهاد خودشون رو دارن. اگر این منافقین هنوز منافقینی هستند که رو نکردند و ظاهرن اسلامشون رو نشان میدن، پیامبر اینجا با کافران، اون کافران حربی که مقابله میکنن، جهاد مسلحانه، مقابله با تمام قدرت و تسلیحات نظامی و عدو لهم مستطعتم من قوه، همه نیرو و قدرت رو، تسلیحاتت رو به کار ببند، پیشرفته و فوق پیشرفته. اما با این منافقینی که ابراز اسلام میکنن، نوع جهاد دیگه میشه جهاد نرم، نمیشه جهاد سخت دیگه. با اینها جهاد علمی باید باشه، باید جهاد پیشگیرانه باشه، باید مقاومت و سختی جامعه رو برد بالا، پاسخگویی به شبهات اینها باشه، و نوع جهاد فرق میکنه. اگر منافقینی باشن که هنوز ابراز اسلام میکنن و هنوز نفاق، که روش و عمل کرده پیامبر همین بود، رسول خدا با منافقین در طول عمرشون نبرد مسلحانه نداشتن تا زمانی که اونها رو نکرد. اگر رو کردن پیوستن به صف کفار، تمام دیگه، قصه روشن شد و کامل شد. و ببینید وقتی هم خداوند این رو میگه و این دستور رو میده که تمام آیات پیشین دیدید، با پیامبر مبارزه مادی کردن، پیامبر رو متهم کردن به مسائل اقتصادی، پیامبر رو فتنگری کردن، آشوب به پا کردن، تمام راه های براندازی رو اجرا کردن برای نظام اسلامی. اینا رو خوندیم در آیات پیشین و عرض به خدمتون چقدر اینها اذیت کردن و آزار دادند پیامبر و مسلمانان رو. دیگه رسید به جایی که دستور نهایی در مورد اینها صادر شد، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، و اون غلظت رو و درشتی رو بر اینها روا بدار، مأواهم جهنم. اینها دیگه چه کافرشون چه منافقشون، جایگاه و آوای اونها جهنم است، و بئس المسیر، بعد سیرورتگاه و بازگشتگاه و مسیری است که اینها دارن طی میکنن. اینا بد راهی رو میرن، خوب راهی رو نمیرن. اگر سیرورت رو به فارسی چی ترجمه کنیم؟ مثلا شدن، گشتن. اینا بد چیزی دارن میشن، بد وضعیتی دارن، بد راهی و بد موقعیتی رو دارد کسی که از مسیر نفاق و کفر طی طریق میکند. فرمود و بئس المصیر، این پایان خوشی نیست که در انتظار این جماعت است. من تأکید میکنم همان گونه که بارها گفتیم که خداوند سبحان در نوع این آیات باز بحث صرفاً توصیف شرایط مدینه نبوی نیست، بلکه معیارها و اصول کلی رو داره در طول تاریخ نسبت به کفر و نفاق و وضعیت مسلمانان و غیره در لابلای این آیات بازگو می فرماید. به این جا که رسید باز متاسفانه یحلفون بالله، اجازه بدید همه یه جمله رو بگم انشاءالله این آیه رو، یعنی آیه 74 رو انشاءالله باید بعد خدمت دوستان بگیم، فقط همین جمله میگم. باز مجدد یحلفون بالله ما قالو، قسم میخورن اینها به خدا که ما این حرفا رو نزدیم، این کارا رو نکردیم. ولقد قالو کلمت الکفر، و حالی که هم کفر گفتن به هم عمل کردند. عرض نهایی بنده خدمت عزیزان، دوستان عزیز، برادران و خواهران بزرگوار، اولین نشانه نفاق، نشانه اسم رو بذارید کنار، اولین نشانه نفاق، ممکن این نشانه در من دیده بشه، اولین نشانه نفاق دروغ گوییست، عدم صدامت. دومین نشانه نفاق پیمان شکنیست. سومین نشانه نفاق خیانت در امانت. این سه تا نشانه اصلی منافقه. حالا بیاید از اون طرف، اولین نشانه مؤمن صداقت با خدا و خلق است، دومین نشانه مؤمن پیمانداری با خدا و خلق است، سومین نشانه مؤمن امانتداری با خدا و خلق است. و باید عرض کنم به شما، میخوای وزیر باشی، امیر باشی، وکیل باشی، معلم باشی، استاد باشی، پروفسور باشی، پزشک باشی، پدر باشی، مادر باشی، فرزند باشی، زن باشی، شوهر باشی، هر کی هر جایی هر نقش اجتماعی و فردی رو که داریم ایفا میکنیم، اولین راز موفقیت ما صداقت در کلام و فعل است. صداقت در کلام و فعل کلید اول موفقیت بر اساس این کتاب مستطاب صداقت، 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 صدق با خدا و صدق با خلق. خدایا به آبروی قرآن توفیق صداقت رو به همه ما عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.